ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید به رغم اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی همچنان به دستیابی به توافق هسته‌ای امیدوار است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ابهام در نحوه برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است مانع از دستیابی به توافق هسته‌ای شود. رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در رویدادی تاریخی با یکدیگر دیدار کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه از سخنان رهبر ایران در مورد تفاهم لوزان شگفت زده نشده گفت که همچنان به دستیابی به توافق نهایی امیدوار است. آقای اوباما که روز شنبه در حاشیه نشست سران قاره آمریکا در پاناما با خبرنگاران سخن می گفت افزود که ایران سیاست‌های خود را درباره مسئله هسته‌ای دنبال می‌کند و نیاز دارد که به گفته او تندروهای داخلی را راضی نگه دارد. آیت الله خامنه ای چند روز پیش طرف مقابل در گفتگوهای هسته‌ای را لجوج، بدعهد، بدمعامله و اهل از پشت خنجر زدن توصیف کرده بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه هنوز توافق هسته‌ای الزام‌آوری حاصل نشده گفت در نحوه برداشتن تحریم‌ها همچنان ابهاماتی است. فرمانده سپاه چند روز پیش از عملکرد مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران قدردانی کرده و گفته بود که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. وی با این حال در اظهارات تازه‌اش که پس از انتشار سخنان آیت الله خامنه ای ایراد می‌شد گفت هنوز در نحوه برداشتن تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد که باید شفاف شود و باید بدانیم که همین موضوع چگونگی لغو تحریم‌ها می‌تواند به عدم توافق نیز منجر شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز شنبه در رویدادی تاریخی با یکدیگر دیدار کردند. آقای اوباما پس از این دیدار از تصمیمش برای تنش زدایی برای با هاوانا دفاع کرد و گفت که مذاکراتش با راول کاسترو به رغم تفاوت دیدگاه‌هایشان ثمر بخش بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بسیاری از مردم کوبا در روزهای اخیر اخبار مربوط به گفتگوی راول کاسترو و باراک اوباما را به دقت دنبال می‌کردند. آمریکا و کوبا در 57 سال گذشته با یکدیگر روابط دیپلماتیک نداشتند. سخنگوی ائتلاف عربستان سعودی و متحدانش در جنگ علیه حوثی‌ها میگوید که از آغاز حملات هوایی بیش از 1200 پرواز رزمی بر فراز یمن صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد اسیری با تاکید بر اینکه عربستان حضور نیروهای هوادار جمهوری اسلامی ایران در میان شبه نظامیان حوثی را رد نمی‌کند، گفت ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به آن مانند حزب الله شبه نظامیان حوثی را آموزش می‌دهند و از نظر مالی پشتیبانی می‌کنند. از سوی دیگر شبکه عرب زبان العالم وابسته به تلویزیون دولتی ایران نیز در حساب توییتری خود از کشته شدن عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان حوثی در پی حمله هوایی عربستان سعودی خبر داده است. حسن روحانی به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده است پیگیر مجازات متهمان به تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در نامه‌ای به علی جنتی نوشته است که سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری‌های خود را ادامه دهند و نسبت به مجازات مجرمین و تأمین امنیت زائران اطمینان حاصل کنند و گزارشان را برای تصمیم گیری به او ارائه دهند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با نشستن شور و شر نخستین شکل گرفتن تفاهم هسته‌ای لوزان میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در پایان نوروز امسال، در هفته گذشته سمت‌گیری‌های در دوسو چالش‌های پیش رو را در راه رسیدن دو طرف به یک توافق نهایی احتمالی تا 9 تیر ماه موعد تعیین شده آشکار کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته گفت درباره مذاکرات با آمریکایی‌ها خوشبین نیست. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین بر لغو یکباره تحریم‌ها همزمان با اعلام توافق نهایی پای فشرد. اما روز شنبه جف رتکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر لغو مرحله به مرحله تحریم‌ها بر اساس تفاهم لوزان تاکید کرد. تکرار مواضع مشابه کشورهای طرف مذاکره با ایران. از سوی دیگر در پی گفته‌های اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درباره لزوم نظارت بر تأسیسات نظامی ایران، عباس عراقچی مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران گفت ایران قطعاً هیچ نظارت و دسترسی را در این زمینه نخواهد پذیرفت. سمتگیری همسو با گفته‌های یک روز پیش از آن احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران و حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. اثر این موضع‌گیری‌ها بر روی روند مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی حامی دولت حسن روحانی در مشهد. منصور فرهنگ، استاد ارشد روابط بین الملل و نماینده اسبق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک. و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو. آقای جوادی حصار، تازه ترین گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در چارچوب ادبیات رسمی و گفتمان حاکم نظام چگونه معنا می کنید؟
به نظر من پاسخ به نیازی بود که از طریق رسانه ها اعلام می شد. یعنی طی هفته گذشته دائما از طریق رسانه های داخلی و خارجی به این مطالبه دامن زده می شد که باید رهبر جمهوری اسلامی هم ابراز نظر کنه. هنوز ساکتند و هنوز مشخص نیست آنچه اتفاق افتاده مورد نظر ایشان هم هست یا خیر. همین مطالبه ایشون رو علی‌رغم تأیید تلویحی ایشون از موضوع مذاکرات و موضع ایران واداشت که ایشان موضع رسمی و علنی خودشون رو در قبال این مسئله اعلام کنن. و طبیعی است وقتی از موضع رهبری میخوان یه حرفی بزنن باید اون حرف علی قاعده با حرفای قبل که دیگران گفتن یه تفاوت روشن‌تر داشته باشد و اون حداقل قاطعیت یا روشنی معناداری است که تفاوتی رو ایجاد بکنه بین حرفایی که تا حالا گفته شده.
منتها معنی حرف رهبر جمهوری اسلامی ایران چه بود؟
معنی حرف ایشون این بود که هم مذاکرات رو تایید کردن، هم گفتن که ما فقط بر سر مناقشه هسته‌ای گفتگو کردیم ولا غیر و هنوز هیچ اتفاق معناداری نیفتاده، باید تا 3 ماه دیگه صبر کنیم. وقتی تفاهم نامه تبدیل به یک موافقت نامه بین‌المللی شد، اون وقت است که ما میتوانیم موضع بگیریم که آیا میشود ازش دفاع کرد یا میشود خوشحال بود یا خیر.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای فرهنگ، یک روز پس از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته‌های او رو نشان دهنده فشار تندروها در داخل ایران توصیف کرد، اما افسود که این گونه گفته‌های رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران رو نمیتوان چنین تعبیر کرد که توافق هسته‌ای غیر قابل دسترسه. درک شما از این واکنش مقام آمریکایی چیه؟
ببینید، سخنان آقای خامنه‌ای 2 جنبه داشت و به نظر من هیچ تضادی هم از جهت تاریخ مبادئی که خامنه‌ای یا دیگر رهبران روحانی ایران گرفتن در گذشته فرق نداشت. یکی این که خامنه‌ای به طور کلی علاقمند به حل مسئله هسته‌ای هست، ولی از اونجا که میدونه حل مسئله هسته‌ای یعنی انعطاف نشون دادن در برابر غرب و آمریکا، در حال حاضر او هم به طور تلویحی میخواد ازش حمایت بکنه برای اینکه به نفع رژیم، به نفع جامعه است. مسئله تحریم‌ها با انزوای سیاسی مشکلات اساسی برای رژیم ایجاد کرده، ولی در ضمن میخواد بگه که اگر یه وقت به بن‌بست رسید که این امکان هنوز هست ولی به نظر من بسیار غیر محتمله، اگر به بن‌بست رسید او بگه که من همیشه این شک و تردید و بی‌اعتمادی رو نسبت به امریکا یا جهان غرب داشتم و برام شگفت‌آور نیست که اونها زیر قولشون زدن و منحرف شدن. این موضعی است که به هر حال من فکر میکنم تا آخرم خواهد گرفت تا به توافقنامه‌ای برسن. ولی بعد دیگر این سخنرانی در واقع ادامه مواضع جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بود، به جز دوره‌ای که رفسنجانی کم و بیشتر کرد، و اون اینه که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم انقلابی است و دقیقا مثل رژیم های انقلابی دیگه، مثل اتحاد شوروی، مثل چین، مثل کوبا، وقتی اینا سر کار میان میخوان جهان را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حتی تو ایران بردنش توی قانون اساسی ایران که این انقلاب اسلامی فقط محدود به مرزهای ایران نیست، میخواد تمام جهان اسلام رو تغییر بده، دنیا رو تغییر بده، استکبار رو از بین ببره. هر سیستم ایدئولوژی، حالا چه مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه، زیاد فرق نمی کنه، فقط اختلاف در زبانه. با گذشت زمان به این واقعیت نرم نرم پی میبرن که این دنیایی که اینطور شده، سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، یک مقدار اوهام بیمعنیه که به هیچ جا نمیرسه. ولی در ضمن اعتراضاتی رو که به جهان غرب یا امپریالیسم یا استعمار میکنن، این اعتراضات میتونه معتبر باشه، منافع ملی ایران حکم بکنه که در برابر بسیاری از مواضع موضع بگیرن. ولی مخالفت با سیاست خارجی نیرومند و دفاع از منافع ملی، اون ارتباطی به جهان رو سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم نیست، اون میبره شما رو توی اوهام. بنابراین آقای خامنه‌ای هنوز توی اون خطه، ولی در درون این رژیم به جامعه و به غیر خودی ها کاری ندارم. در درون خود این رژیم شخصیت هایی مثل خاتمی، مثل حتی رفسنجانی، مثل روحانی هستند که اینها بلافاصله بعد از جنگ ایران عراق شروع کردن که در واقع مواضع رو روشن بکنن، و از بین جنگ ایران عراق تا 11 سپتامبر هم زیاد ایران دنبال صدور انقلاب نبود. ولی بعد از اینکه دولت بوش اومد و تمام ماجرا و معادلات قدرت رو در اونجا تغییر داد، دوباره این صدور انقلاب و جهان رو سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم بازسازی شد و زنده شد. خامنه‌ای از یک طرف این ضرورت میبینه که مسئله هسته ایران رو حل بکنه، ولی هنوز توی همون قالبی است که میخواد دنیا رو تغییر بده. نه که من به هیچ انتظاری ندارم که تا زمانی که خامنه‌ای و شرکا در رأس قدرتن و همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رسانه‌ای کشور رو کنترل میکنن، اینا در جهت تغییر روش، یعنی روشی که امروز روحانی داره پیشنهاد میکنه، پیش برن. من متاسفانه اون امید رو ندارم، ولی دیر یا زود این رژیم به اون واقعیت پی میبره و همین نوع تغییراتی که ما در اتحاد شوروی و چین و کوبا دیدیم در ایران هم به وجود خواهد اومد.
آقای حقیقی، با این اوصاف ویژگی سیاست‌گذاری‌های ایران و 5 به علاوه 1 در دوران بعد از تفاهم اخیر چیه؟
این کار بود که ایرانی ها سعی میکنن یک اجماعی در بلوک قدرت ایجاد کنن، یعنی بتونن یک موضع واحدی در بلوک قدرت ایجاد کنن که این کمک کنن به پیشبرد مذاکرات. دوم این که صحبتی که آیت الله خامنه‌ای کرد در مقایسه با صحبت اول فوری، این مسئله داشت که قبول کرد که مذاکرات هسته‌ای میتونه یک تست اعتمادی باشه برای روابط گسترده‌تر با غرب در موضوعات دیگه. این چیزی که آقای روحانی از همون اول مطرح کرده، استدلالش هم بوده و دوباره هم تاکید کرد که این آغازی برای تعامل سازنده با جهان. بنابراین به طور غیر مستقیم این مسئله مطرح شد که ایران میتونه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه امنیت، مواد مخدر و غیره با غرب داشته باشه که نتیجه منطقی این کار خواهد بود. نکته سوم این هست که به نظر میرسه در مطبوعات ایران چرخشی از فضای ضد آمریکایی به سمت فضای ضد عربستان ایجاد شده. این تبلیغات رو خیلی تغییر میده، فضای تبلیغاتی رو. نکته چهارم هم که به نظر من تعیین کننده است این هست که از جنبه راهبردی قطعاً ایرانی ها خودشون رو آماده میکنن برای اینکه بتونن چجوری اون قرارداد رو در سطوح اجتماعی به قول معروف توجیه کنن، یعنی جامعه اون سطح از قرارداد رو قبول کنه. و نکته بعدی هم این هست که در موقعیت کنونی اینه که چطوری بتونن همکارهای منطقهیشون رو افزایش بدن که تأثیر بذاره در پیشبرد قرارداد، یعنی مسائل مربوط به منطقه به گونه ای نباشه که تأثیر منفی بذاره بر قرارداد ایران و 5 به علاوه 1. مثلا نوع عراق، مثلا برخورد توی یمن، همه اینا رو ایران به نظر من سعی میکنه سطح درگیری و استکاکش رو به گونه کم کنه که تأثیر منفی چیه قرارداد در ماه تیر نه.
ممنون آقای حبیبی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی یسار، با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای از تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر، آنچه حمایت از تروریسم نامیده شده و موشک‌های بالستیک جداست، خواست آقای خامنه‌ای مبنی بر یک بار لغو شدن تحریم‌ها همزمان با توافق احتمالی که روز جمعه اون رو به زبون آورد، چگونه می‌تونه تأمین بشه؟
خب
همونطور که شما هم شنیدید، ایشون تصریح کردن که این بخش از گفتگوها صرفاً به مسئله هسته‌ای برمیگرده ولا غیر و هیچ مناقشه دیگه ای رو هم ما در این موضوع در دستور کارمون با آمریکایی‌ها و غرب قرار ندادیم. لذا مسائل دیگه ای که مثلا مسائل منطقه‌ای، نگرانی‌های از موشک‌های بالستیک و امثال اینطور چیزا رو ایشون به نظر من جهتشون نشون دادن که اگر در این موضوع ما با آمریکا بتوانیم تفاهم معناداری برسیم و کشتابی‌های متداول بین ایران و آمریکا که از سوی آمریکایی‌ها اعمال می‌شده اونها رو کنار بگذارن و روشن با ما برخورد بکنن، شاید زمینه فراهم بشه تا در موضوعات بعدی با هم صحبت بکنیم. ولی اون چیزی که مسلم است این است که ایشون و اصلا تیم گفتگو کننده ایرانی اعلام کردن که ما فعلا فقط در موضوع هسته‌ای داریم صحبت می‌کنیم و هیچ چیز دیگه‌ای که دستور گفتگوامون نیست و قرار هم نیست در آینده در ادامه گفتگوها چیز جدیدی در دستور کارمون قرار بگیره، فقط مسئله هسته‌ای است. و راهکارش هم این است که قطعنامه‌های مرتبط با تحریم‌های معطوف به نگرانی‌های هسته‌ای یا مناقشات هسته‌ای اینها همه زیر یک قطعنامه جدید از طرف شورای امنیت سازمان ملل همه ملغا بشه و در روز پذیرش اونها هم قطعنامه‌شون صادر بشه که اونها رو لغو کردن. حالا بدیهی است که به محض لغو از همون لحظه عملیات برداشتن تحریم ها آغاز خواهد شد، جزو قرارداد است نه جزو نتایج قرارداد.
آقای فرهنگ، شما با این تعبیر آقای جوادی حصار موافقید؟ یعنی فکر میکنید این یه راه حلی باشه برای اینکه لغو یک باره تحریم ها که مورد نظر آقای خامنه‌ای با تاکید آقای اوباما و دیگر رهبران کشورهای پنج به علاوه یک بر مرحله بودن رفع تحریم ها قابل جمع میشه؟
بله قابل جمع میشه. در واقع زبان این توافقنامه به طور کلی، اون بیانی که در این نوع توافقنامه ها وجود داره، نگرانی های داخلی طرفین رو در نظر میگیرن. واقعیت امر اینه که اگر این تفاهم کنونی به نتیجه برسه به این شکل که ایران به تعهدات خودش عمل بکنه، همونطور که ایران به تعهدات خودش عمل کرده در طی یک سال و نیم پیش، یعنی از نوامبر 2013 تا کنون که اون توافقنامه موقت رو امضا کردن عمل کرد. بنابراین ایران نیاز به زمان داره برای عملی کردن تعهدات خودش و در روندی که باید پیش بره برای اینکه به تعهدات خودش عمل بکنه و بازرسان آژانس بین‌المللی تایید بکنن، در همین روندی که تحریم‌ها هم میتونه یا حالت تعلیق در بیاد یا به طور کلی لغو بشه، ولی زمان میخواد. این رو مذاکره کنندگان ایرانی خیلی خوب میدونن و میدونن که حتی خود اوباما اگر هم بخواد محدودیت‌های قانونی داره، برای اینکه تحریم‌هایی که کنگره آمریکا وضع کرده، پرزیدنت اوباما این حق رو داره که برای 6 ماه بتونه اینها رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی لغو کامل این تحریم‌ها نیاز به رأی مجدد کنگره داره و به نظرم این قابل حله. اگر طرفین به اصولی که روی این تفاهم هست متحد بمونن، این موضوع میتونه حل بشه. حالا اون زبانی که به کار میبرن که بتونن نیازها و مخالفت‌های داخلی و درگیری‌هایی که به طور اجتناب‌ناپذیر برای طرفین پیش میاد اونها رو هم در نظر بگیرن، اون دیگه تو خلاقیت دیپلماسی که من فکر میکنم تا حالا ایران یک موضع منطقی از خودش نشون داده. و جالب اینجاست که ظریف وقتی در خارج صحبت میکنه خیلی منطقی و اصولیه، وقتی در ایران صحبت میکنه تمام مخاطبینش دلواپسانند، اوباما و کری هم همینطور. بنابراین این یک موفقیتی بوده که این موفقیت میتونه به نتیجه مثبتی برسه که به نفع منافع ملی ایرانه.
بسیار خوب آقای فرهنگ. آقای حقیقی، یه نکته مناقشه برانگیز که در موضع‌گیری های مقام های آمریکایی و ایرانی در هفته گذشته بازتاب یافت، موضوع نظارت بر تأسیسات نظامی ایران بود. در حالی که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه خواستار چنین نظارتی شد، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در روز شنبه عباس عراقچی مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران یکی پس از دیگری با چنین نظارتی مخالفت کردن. اختلاف نظر بر سر نظارت تسلیحاتی چه تأثیری بر روند مذاکرات میتونه بذاره؟
اختلاف نظر در مورد تفسیر نوع نظام بازرسی ها خیلی مانع جدی است و حتی میتونه مذاکرات رو با مشکل مواجه کنه و این هم برمیگرده به تاریخ این مسئله که اگر دقت کرده باشید کتابایی که در مورد عراق نوشتن، این سرزمین‌هایی که آمریکا تعیین می‌کرده در نظام‌هایی که باش مشکل داره یا به هر حال مسئله جدی داشته در مورد نظم سیاسی اون رژیم ها، از نظام بازرسی های سازمان ملل استفاده کرده برای جمع‌آوری اطلاعات و خب این بعداً در موقعی که خاصه حمله نظامی کنه یا برخورد کنه خیلی مورد استفاده قرار داده است. این موادی که در کتابات بوده مقامات آمریکایی خاطر نشان شده. بنابراین از لحاظ سیاسی ایران روی مسئله حساسه. در گفتگوی آقای ظریف هم مشخص شد که در مورد نظام بازرسی ها بین آمریکا و ایران اختلاف نظر جدی است و این جزء مواردی است که منتقدین داخلی که معتقدند که این مسئله کلیدی است برای اینکه اگر این کار صورت بگیره اختلاف نظر بین گروه‌های نظامی و گروه‌های سیاسی رو افزایش میده و این خطرناکه برای ثبات ایران. مضافاً بر اینکه حتی بعضی از اینا معتقدند برای اینکه ایران تن نده به این بازرسی‌ها بهتره که حتی غنی‌سازی رو تعلیق کنه، برای اینکه آمریکایی‌ها در گذشته هم همین کار کردن. هدفشون این هست که شناسایی کنند کلیه مکانها و موقعیتهایی که به قدرت ایران در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای کمک میکنه یا افزایش میده، کلیه افرادی که توانایی دارن، دانش دارن در مورد این موضوع، اینها رو شناسایی کنه. این شناسایی‌ها اصلاً جمع مؤثره، هم اینی که بتونه اونها رو بعداً در مورد عراق این کار کردن روی سری افراد کار میکنن، اونها رو به سمت خودشون جذب کنن و ازشون استفاده بیشتر بگیرن، و هم این که به هر حال میدونن که اینها نوع قابلیتاشون چیه. و نکته سوم هم این هست که با جمع‌آوری اطلاعات در صورتی که کار به مقابله بکشه از توانایی کافی و دانش کافی و استاد کافی بهره‌مند میشن. و خب این جمع‌آوری اطلاعات رو هم به وسیله خود ایران انجام میدن، یعنی به وسیله فرزند نیروی خاص انجام نمیدن. و تجربه نشون داده اطلاعات آژانس میتونه در اختیار آمریکا قرار بگیره به راحتی از طریق سیستم بازرسی. بنابراین چون این مسئله هست، هنوز در مورد نظام نوع بازرسی اختلاف نظر است، چون بازرسی هایی که آمریکا درخواست کرده به نوعی گسترده تر از پروتکل الحاق نیست، یعنی بیشتر از پروتکل الحاق تقاضای این بازرسی ها دارن. من بعید میدونم به جز حالا مورد پارچین که ایران قبلا هم اجازه داده بازرسی بشه، در مورد موارد دیگه یا در مورد مسئله موشک ایران قبول کنید که اینها بیاد جزء بازرسی و تحت نظارت قرار بگیره. میگم حتی برخی از کسانی که موضع سیاسیشون این است که بهتره حتی ایران غنی‌سازی رو به طور کلی تعلیق کنه که بخواد تن بده به این بازرسی ها، یعنی از لحاظ منافع ملی ایران، میگن اون به نفع ایرانه، چون الان عملا حرف تولید غنی‌سازی 300 کیلوگرم نزدیک به صفر است. بنابراین به نظام بازرسی ها خیلی خطرناکه برای امنیت و آینده ایران. تئوریشون اینه که بهتره بعد ایران حتی غنی‌سازی رو تعلیق کنه که نخواستن به این بازرسی ها بده. باید ببینیم که این مذاکرات چیکار می‌کنه. ولی به هر حال این یک گره کلیدی است. یعنی مسئله تحریم ها و مسئله بازرسی الان گره کلیدی شده، چون در مورد مسئله غنی‌سازی کم و بیش به طرف توافق کامل رسیدن.
ممنون آقای حیری. آقای جوادی حصار، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همچنین گفت به مذاکرات با آمریکایی‌ها بدبینه. شما در جایگاه یک فعال سیاسی حامی دولت روحانی به نتیجه دادن مذاکرات در پایان مهلت 3 ماهه در تابستان بدبین هستین یا خوشبین؟
من از اونجایی که رسیدن به این توافق رو هم برای ایران و هم برای اروپا و آمریکا نیاز می‌بینم خوشبینم، و مجموعه صحبت‌هایی هم که در داخل ایران می‌شنوم هیچ کدام حکایت از این ندارد که گرایش کاملا مسلطی قطع ادامه مذاکرات وجود داشته باشه. ولی این نگرانی‌هایی که یکی بعد از دیگری داره، به ویژه بعد از صحبت‌هایی که آمریکایی‌ها اعلام کردن در این مدت درباره تفاهم‌نامه یا این بیانیه سیاسی بین ایران و غرب و 5+1، مسترهایی رو داره فراهم میکنه که این نگرانی ها در داخل ایران دامن زده بشه و بستری برای شدت نگرانی ها وجود داشته باشه. همونطور که آقای حقیقی اشاره کردن، آمریکایی‌ها تلاش میکنن از هر روزنی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت نظامی ایران، امکانات تأسیسات هسته‌ای ایران، اطلاعات بروزتری داشته باشن. و قاطعیت رهبری در این صحبت که ما به هیچ وجه در هیچ حوزه دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نکردیم و نمی‌کنیم و الان منتظریم ببینیم اینجا چه نتیجه‌ای خواهد داد، و یا حتی اینکه ایشون تأکید کردند که ما نظارت‌های بین‌المللی رو در چارچوب همون نظام درباره بقیه کشورهای صاحب تأسیسات هسته‌ای قبول می‌کنیم و علاوه و هیچ فراتر از اون نمی‌پذیریم، دقیقاً تعریضی داشت به همین موضوعی که بعضی ها گفتن که خب حالا باید فراتر از این الحاقیه ما مثلا نظارت هایی داشته باشیم. به گمان من یک تقسیم کاری صورت گرفته است. همونطور که آقای فرهنگ هم اشاره کردن، در جمهوری اسلامی دو وجه قدرت وجود داره یا دو رویکرد قدرت وجود داره. رویکرد انقلابی که توسط رهبری معمولا در عرصه نظر و سپاه و نیروهای حافظ انقلاب اسلامی طبق قانون دنبال میشه و بعد اجرایی و عملیاتی که توسط دولت‌ها معمولا دنبال می شده و در این مرحله هم آقای روحانی داره اون بعد اجرایی و عملیاتی بین‌المللی و داخلی رو دنبال می کنه. ماهیت هر دو یکیست ولی قرائت‌های متفاوتی با هم دیگه دارن. آقای خامنه‌ای هم به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که در نهایت باید حافظ منافع ملی ایران و دولت‌های عامل این سیاست باشه، تناقض آشکاری با سیاست‌های اجرایی دولت پای میز مذاکره نشان نمی‌دهند، بلکه اون بعد آرمانی و انقلابی ایران رو و جمهوری اسلامی رو بوش زد می‌کنند که ما بالاخره نمی‌توانیم دست از همه چیزمون برای رسیدن به یک بخش از مطالبات بکشیم، باید یک پکیج کامل رو داشته باشیم.
ممنون آقای جوادی سار، وقتمون بسیار کمه.
متشکرم.
آقای فرهنگ، دفعه قبل در پایان سال گذشته شما به شکل‌گیری یک تفاهم تا اواخر نوروز خوشبینی نشون دادین. درباره سر گرفتن توافق نهایی در نهم تیر ماه خوشبین هستید یا نه؟
بله خوشبینم، و علت همینه که منافع طرفین و بینش طرفین برای حل این مسئله ضرورت ایجاد کرده که به توافق برسن. رسیدن به این توافق کار آسونی است. مشکلات طرفه، این که امریکایی ها میخوان اطلاعات بیشتری راجع به ایران و تأسیسات هستی ایران داشته باشن، این یه واقعیتی که هر دولتی که توانایی داشته باشه وقتی در تقابل با کشوری دیگه است میخواد تمام امکانات خودش رو استفاده بکنه که بتونه در اون طرف چه خبره. این یه واقعیته، بنابراین این موضوع به خودی خود نمیتونه جلوگیری بکنه از برآوردن ضرورتی که دو کشور رو الان حداقل دو ساله که به طور جدی وارد بحث و مذاکره کرده. ده هم در آمریکا و هم در ایران عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل مختلف که فقط محدود به مسئله اسرائیل نیست، فشار اسرائیل هستند که میخوان جلوگیری بکنن از این، و این دو بدون این که خودشون بدونن دارن با همدیگه همکاری میکنن برای جلوگیری از این. ولی من فکر میکنم این ضرورت قوی‌تر از اونه که چه مخالفین در داخل ایران یا در آمریکا بتونن از عملی شدنش جلوگیری بکنند.
ممنون آقای فرهنگ. آقای حقیقی، در چه صورتی توافق نهایی با مانع برخورد خواهد کرد و در چه صورتی به رغم موانع به گفته آقای فرهنگ توافق شکل خواهد گرفت؟
ببینید، عوامل جدی که الان هست بیشتر به نفع تغییر توافقنامه میشه. علت چه میناست که یک در بلوک قدرت ایران و بلوک قدرت آمریکا اکثریتشون هدفشون هست که مسئله حل بشه. دوم، با قطعه منطقه‌ای مسائل امنیتی منطقه، رشد جدید نوع تروریسم اسلامی که ایجاد شده، ایران آمریکا رو عملا همسنگر قرار داده و وجود حاکمیت‌های بدون دولت مثل لیبی، عراق، سوریه و یمن، همه اینها مسائلی است که آمریکا رو متوجه می‌کنه که ورود یک مناقشه جدید که میتونه حتی مقابل نظامی در خیلی داشته باشه کل منطقه رو میتونه درگیر وضعیتی کنه که معلوم نیست که بشه بعدا جمعش کرد و ممکنه منافع آمریکا رو به خطر بندازه، و ایرانی هم پرهیز میکنن از این وضعیتی که بخواد به مقابله نظامی کشیده بشه. نکته بعدی هم که به نظر من هست، آمریکایی ها احساسشون این هست که در 10 سال آینده اگه توافق انجام میشه، تغییراتی در سطوح بالای بلوک قدرت ایران احتمالاً رخ خواهد داد که این تغییرات میتونه کمک کنه که ایران در یک حوزه سیاست خارجی از لحاظ سیاست راهبردی تغییراتی بده به سیاست خودش. یعنی مسئله کلیدی این است که چون ایران الان میخواد هم مسئله و مناسبات منافع ایران رو دنبال کنه، هم خودش رو رهبری جهان اسلام نشون بده، وقتی که این دوتا راهبرد رو میخوان پیش ببرن با یک مشکلاتی مواجه میشن، و مسئله کلیدی هم اینجاست. در چه صورتی میتونه ناموفق باشه؟ در صورت اینکه اصرار آمریکایی‌ها و از جناهای کندوش این باشه که حتما نظام بازرسی ها رو همین جوری که پیشنهاد شده در فکشت اولیه آمریکایی ها بوده بخوان اعمال کنن، و دومی که تحریم ها رو به قول معروف خیلی کمرنگ بخوان آزاد کنن. در این دو صورت احتمالا مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد. جز این که همونجور که آقای ظریف گفت در روز اجرای توافق، چون بین امضا و اجرات فاصله است، روز اجرای توافق ایران تعهداتش انجام بده و آژانس تایید کنه که اون هم در مورد تایید آژانس مسئله کلیدی اینه که قبل از 2003 رو باید آژانس تایید کنه که همه پاسخ‌های ایران درست بوده، این هم به نظر من میتونه مشکل دار باشه تو قطعنامه لوزان اومده، اینجا هم میتونه محل مناقشه باشه، این هم میتونه مشکل دار باشه. در روز اجرای توافق اروپا و قطعنامه شورا تحریم‌های سازمان ملل لغو خواهد شد، آمریکا هم تحریم‌های فرامرزیش لغو خواهد شد. این چیزیه که تمامش دو طرف توافق کردن. آقای کری هم گفت اون مواردی که آقای فرهنگ گفتن درسته، اونایی که مربوط به کنگره هست نمیتونن به طور دائم دفع کنن، به خاطر همینم از لفظ حقوقی دیگه استفاده کردن. در مجموع به نظر من اون چیزی که میتونه به هم بزنه نوع نظام تحریم هاست و نوع بازرسی هاست و بقیهش در مجموع قابل هست.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای منصور فرهنگ و آقای محمد صادق جوادی سار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.